سختی امروز رو نبیم، فردای ما قشنگ تره، خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو. حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو.
درود بر شما ایرانیان سربلند و سرفراز، شنوندگان ارجمند رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. تشکر از همکارانم در برنامه زنده عصر جوانی و از شما که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز یا اینکه از دیگر راه‌ها شنونده رادیو معارف هستید، رادیو نماگیرنده دیجیتال یا برنامه‌های کاربردی ایران صدا. ان شاء الله هر کجا که هستید سلامت باشید و موفق در این هوای گرم تابستانی. ساعت 18 هست، دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه گنج سعادت با سخنان استاد محمد هادی فلاح.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. بحث اخلاق اسلامی و آن چیزی که در تراث اسلامی از حضرات معصومین و آیات الهی در باب اخلاق اسلامی و زندگی اخلاقی به ما رسیده محور بحث برنامه است با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلاح. ابتدا در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. باز در غیاب جناب آقای عطابکی بنده برنامه رو به عهده دارم، هم جناب استاد هم شنوندگان محترم تحمل کنن تا جناب آقای عطابکی برگرده و با اجرای خوبشون انشاءالله برنامه رو ادامه بدن. بحث ما در باب بخل بود و در چند برنامه اخیر به اصل مسئله بخل اشاره کردید، حقیقت بخل رو محور بحث قرار دادیم. بحث بخل در قرآن رو ناظر به آیات الهی، البته نه همه آیات قرآن، برخی از آیات قرآن رو جناب استاد فلاح محور بحث قرار دادن و ناظر به اون آیات حقیقت بخل رو مطرح کردن. رسیدیم به روایات معصومین، همین بحث رو در باب حقیقت بخل در روایات دنبال کردیم و جناب استاد اشاره کردن که از ماحصل روایاتی که از حضرات معصومین به دست ما رسیده، بخل جامع همه بدی هاست و در واقع با بخل به مانند حسد اگر دوچارش بشیم خدای ناکرده از مسیر سلوکی دور میمونیم و اون ردای ذلت و مسکنت به قامت انسانی در میاد و مانع سلوک انسان میشه. نشانهای بخل رو جناب استاد فلاح اشاره کردن و در چهار مورد بحث بهانه تراشی، بحث اینکه انسانهای بخیل معمولا تظاهر به دعا میکنن اما در عمل هزینه‌ای برای دیگران نمیکنن. انسان بخیل اگر تقاضایی ازش صورت بگیره فرد متقاضی رو سنگ روی یخ میکنه و نهایتا افراد بخیل در واقع خودشون رو خیلی زرنگ تلقی میکنن و به اصطلاحی که جناب استاد فلاح به کار بردن چتر بازن، به جیب دیگران نگاه میکنن، از خودشون هزینه‌ای نمیکنن. بحث خوبی که در برنامه قبل جناب استاد فلاح اشاره کردن درکات بخل بود، همونجور که ما در حوزه انفاق مراتب سعودی برای انفاق داریم و سبب رشد برای ارتقاء انسان سالک فراهم میشه، در مقابل صفات رذیله درکات رو برای انسان فراهم میآورن، سقوط و هبوط و در واقع افتادن در وادی ضلالت و گمراهی. در باب درکات بخل چون استاد اشاره کردن، انفاق نشانه انسان با تقواست، در مقابل بخل از نشانه انسانهای بی تقواست. بخل در حوزه‌های مختلف خودش رو نشون میده، در رزق و روزی، در هزینه‌هایی که ناظر به قوت بدنی باشه، در مقام، در علم، در تحمل سختی‌ها و ناظر به روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده، به خصوص روایاتی که هم از آقا رسول الله صلوات الله وسلم علیه و هم حضرت امیرالمومنین علیه السلام جناب استاد فلا اشاره کردن، در واقع بدترین بخل ترک واجبات الهی است. این آن چیزی بود که در برنامه‌های قبل جناب استاد فلا اشاره کردن. ببینیم برای امروز ما جناب استاد از آیات الهی و روایات معصوم چه چیزی به ارمغان آوردن.
عرض شود که اما در حوزه زبان باز بعضی از روایات رو میبینیم که مستقل در حوزه زبان بخل زبان رو مطرح میکنن و از جمله این که از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه گزارش شده که اگه کسی اسمم رو بشنوه و بر من صلوات نفرسته آدم بخیلیه و حقیقتا بخیله. البخیلو حقا من ذکرت و اندهو فلم یسل علی. بخیل حقیقی کسیه که پیشش اسم من برده بشه و بر من صلوات نفرسته، یعنی زبان داشته باشه بتونه ذکر بگه و اسم من رو که شنید صلوات بفرسته اما بخیلی کنه و این کار رو نکنه. بخیلی نمی کنیم. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل
فرجهم. با این که مثلا گوشم صدای اذان رو شنید بخیلی کنم تن و دل به نماز ندم. یا اسم مبارک آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه رو بشنوم و بخیلی کنم و بر اون حضرت و حال اون حضرت صلوات نفرستم. نام محمد از ازل والله احلا من اصل. نام محمد از ازل والله احلا من اصل. جناب آقای رجبی عزیز، بهترین انفاق اینه که از دلش یه آگاهی در بیاد. ما پیشتر توی کلیات انفاق گفته بودیم از جمله بهترین ها در انفاق تعالیم معارف حقه توحیدی اهل بیت به کسانی است که اهلیت دارن. بهترین انفاق اینه که از دلش یه آگاهی در بیاد، یه ساخته شدن، یه انسانیت در بیاد، بفرمایید یه تقرب به خدای متعال، یه رضایت از محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه گیر آدم بیاد. من با انفاق کردن در واقع به عمل بیام، انسان در بیام، در معرفت و عمل ارتقا پیدا کنم. عنایت بفرمایید من با انفاق کردن و یکی دیگه با گرفتن انفاق. قاعدتا باید از انفاق یک انسانیتی در بیاد و خروجی داشته باشه. مثلا اون کسی که دریافت میکنه دغدغه‌هاش کم بشه، اونم در مسیر بندگی بیاد، قدم بگذاره، باشه و بشه، اونم با اهتمام در معرفت و عمل توحیدی ارتقا پیدا کنه. جناب آقای رجبی عزیز و عزیزان شنونده، از بین انفاق مادی و فکری و معنوی بهترین انفاق اینه که کسی استعدادش رو داره بیاد علوم و معارف اهل بیت رو یاد بگیره. بهترین انفاق اینه به کسی که اهلیتش رو داره علوم و معارف اهل بیت رو بیاد آموزش بدید. بهترین انفاق اینه که به معارف عقیدتی، اخلاقی و احکام و سبک زندگی اعتنا کنم. بهترین انفاق اینه که به روایت و روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام محل بذارم، بخونم، گوش بدم، بفرمایید تأمل کنم، تفکر کنم و برای دیگرانی که باید بیام درست انتقال بدم. مقابل این انفاقی که عرض کردم بخل و بدترین بخله. بدترین بخل چیه؟ اینه که کسی که استعدادش رو داره نیاد مثلا حوزه و علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو یاد نگیره. بدترین بخل یعنی به کسی که اهلیتش رو داره علوم و معارف اهل بیت رو آموزش ندید. زشت‌ترین بخل یعنی به معارف عقیدتی، اخلاقی و احکام و سبک زندگی دینی و توحیدی اعتنا نکنم. بفرمایید بدترین و زشت‌ترین بخل اینه که رمان بخونم ولی قرآن
نخونم.
سری توی گوشی و فیلم و اخبار کذایی داشته باشم ولی سرم به قرآن و آیات خدا و درخواست خدا و مطالبات خدا نباشه. این بخل که از کردم زشته که من به روایات اهل بیت محل نذارم، گوش ندم، درش تأمل نکنم، تفکر نکنم و برای دیگرانی که باید بگم نگم یا تنبلی کنم و درست نگم. دقیق بفهمید. خب ما معمولا با شنیدن کلمه انفاق به شکم و غذا و نیازهای مادی منتقل میشیم، در صورتی که انفاقهای بالاتری در فکر و اندیشه و تربیت و معنا هم وجود داره. بدترین بخل در مادیات چیه؟ اینه که بتونی به کسی که مشکل مادی داره کمک کنی ولی این کار رو نکنی. و در ساحت فکر و معنویت هم بدترین بخل اینه که از کمک به ساخته شدن انسان دریغ کنی، حتی از کمک به خودم هم دریغ کنم. دقیق بفرمایید. بهترین انفاق انسان سازیه. بهترین انفاق اینه که انسان خودش رو بسازه و به ساخته شدن دیگران کمک کنه. این که عرض میکنم در انسان شناسی و معرفت نفس خیلی مهمه. ذهن همه ما موقع تولد از معقولات و معلومات و داده های ذهنی و علمی خالی، چون با این جهانی که الان وارد شدیم، جهان ماده و طبیعت، هیچ سابقه و رابطه‌ای نداشتیم. اما بعد از تولد و بعد از مواجهه با این جهان، جهان ماده و طبیعت، و با کمک همین حواس و قبول و پذیرندگی خودمون، یواش یواش از روی اشیاء خارجی تصویر برداری میکنیم و یه صورتهایی رو برای خودمون میسازیم و علم و ادراک جدیدی رو ما میاییم اینجوری خلق میکنیم. اینا انشاء نفسه توی معرفت نفس و خلق و یک تولید به حساب. نکته مهم و قابل توجه اینجا اینه، همونجوری که خلق شی در خارج، خلق جدیدی از خارج و خارج جدیدی به حساب میاد، خلق وجود ذهنی توسط نفس، این هم خلق جدیدی از ذهن و ذهن جدیدی به حساب میاد. در نتیجه همونجور که خارج یعنی بیرون از ما با تکثیر خلقت اشیای خارجی توسعه پیدا میکنه، ذهن انسان هم با تکثیر معنا، مفهوم، ادراک، شناخت و علوم و معارف خلق میشه و سعه
وجودی
پیدا میکنه، اونم از نوع جدیدش، خلق جدید تازه بدون تکرار. به همین خاطر انتظار میره انسان با خلق هر وجود ذهنی جدید انسان جدیدی بشه. بخیل کسیه که این رو از خودش دریغ
کنه.
انتظار میره و توقع میره که انسان با خلق هر ادراک جدیدی و تصویر جدیدی و تصور جدیدی انسان جدیدی باشه و انسان جدیدتر و انسانتری رو از حیث اشتداد وجودی در دایره وجود خلق کنه، حالا چه خودش و چه
دیگران. در واقع اینجوری بگیم که بدترین بخل اینه که انسان خودش از انسانیت دور کنه.
آفرین آفرین. از ادراکات درستی که در شدن و سیرورت و به عمل اومدن و ارتقای درست وجودی و سعه درست وجودی براش رقم میزنه، خودش برای خودش دریغ کنه. آره، یعنی بشه خودش راهزن راه خدا. حالا بعدن عرض میکنم، ما پیشتر توی بحث انفاق گفتیم انفاق معجزه خداست که در اختیار بندگانش قرار داده و در واقع ازشون خواسته خودتون با اراده خودتون از این معجزه استفاده کنید و تازه‌هایی رو رقم بزنید و دیگران رو به فضا و معرکه توحید دعوت کنید با معجزه انفاق. مقابل انفاق بخل. اگر انفاق معجزه خدا به دست انسانه، بخل بستن راه معجزه خداست و آدم بخیل راهزن راه خداست، راهزن معجزه خدا به حساب میاد و خیلی تلخ و شکننده و بسیار زشت و با آثار تلخ که کسی خودش راهزن خودش بشه و راه رو بر خودش ببنده و راه خدا رو در خودش با خودش سد سبیل کنه. چقدر این وجود ذهنی و ادراک و انشاء ادراکات تازه در خلق انسان اثر داره. ای برادر تو همه
اندیشه‌ای،
ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. آقا امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگه مردم میدونستن که در طلب علم و معارف چه سود و آثار و برکاتی هست، لطلبوه، حتما طالبش میشد. ولو به صف کل محج، حتما طالبش می شدن ولو به صف کل محج، هرچند به خون دل خوردن باشه، به خاطر اینکه بتونن به این در گرانبهای ادراک و فهم و شعور دست پیدا کنن. این کارو میکردن و خوز لجج با قواسی در دریای عمیق بتونن این گوهر رو
به دست بیارن،
گوهر فهم رو به دست بیارن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من سلک طریقا یطلب فیه علما، هر کس در راهی قدم بذاره و در اون راه طالب علم باشه، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خداوند اونو به بهشت هدایت میکنه. عنایت بفرمایید، این دوتا روایتی که الان دارم استناد میکنم، دارم تأیید میارم و حرفم رو مستند میکنم به گزاره هایی از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و آقا امام زین العابدین. من سلک طریقا یطلب فیه علم، هر کس در راهی قدم بذاره و در اون راه طالب علم باشه، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خداوند اونو به بهشت هدایت میکنه. و ان الملائکه لتزعوا اجنحتها لطالب العلم رزن به، ملائکه با طیب خاطر و با رضایت از کسی که طالب علمه، پیگیر اندیشه جدیده، هم برای خودش هم برای دیگری که انسان جدیدی درست بشه و تولید بشه، ملائکه چیکار میکنن؟ بالهاشون رو براش پهن میکنن. و انهو یستغفر، تمام کسایی که در آسمان و زمین هستن، آقا رسول الله میفرماد برای این آدمی که طالب ادراک جدیده و انسان پیگیر درست شدن انسان در حوزه معرفته، براش آمرزش میخوان. تمام کسایی که در آسمان زمین هستن براش آمرزش میخوان. این نکته رو بگم، روایت ادامه داره، بگم اونم تو این برنامه نرسیم، بعدا دوباره بیام سراغ همین روایت با اون نکاتی که در نظر دارم خدمتون عرض میکنم. استغفار، غفران، مغفرت، کلید واژه‌ایه که معمولا به فارسی آمرزش معنا میکنیم. به نظرم استغفار طلب برداشته شدن موانع سر راهه، چه در حوزه نظر، قلب و در ساحت عین و ظاهر. اگر کسی به معنای حقیقی کلمه دنبال علم و علوم و معارف حقیقی توحیدی باشه، آسمان و زمین برش آمرزش میخوان، در واقع میخوان تا موانع از سر راه این طالب علم برداشته بشه، هم در ساحت عقل و نظر، هم در ساحت قلب و اخلاق، و هم در ساحت ظاهر و سبک زندگی ظاهری.
من خیلی ممنون جناب استاد فلاح. بحث بخل و بخل زبان بحث مهم بود که در برنامه امروز جناب استاد فلاح به اون اشاره کردن، همونجور که در باب مسئله انفاق جناب استاد فلاح در چند برنامه قبل اشاره کردن که بهترین انفاق اون انفاقی است که از اون آگاهی و معرفت در بیاد، آموزش توحید، معارف اهل بیت و در واقع معارف حقی که از مسیر اهل بیت به دست ما رسیده، در برابر بدترین بخل هم بخلی است که چه خود انسان این مسیر رو برای خودش تنگ کنه و فرا نگیره و به دیگران یاد نده و در مسیر انسانیت در واقع خودش رو دور نگه داره و برای دیگران هم این مسیر رو تنگ کنه و نگذاره این مسیر برای دیگران باز بشه. ناظر به روایتی که از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و امام سجاد علیه السلام جناب استاد فلاح در انتهای برنامه اشاره کردن، هر کسی که در راهی که قدم میگذاره اون طریق طریق علم باشه، خداوند در واقع او رو در مسیر بهشت هدایت میکنه، و اگر این مسیری که دنبال علم علوم توحیدی باشه، همه اهل عالم در واقع زمین و زمان، آسمان و زمین برای او طلب استغفار میکنن در ساحت‌های مختلف. تشکر میکنم جناب استاد فلاح از حضورتون در برنامه امروز گنج سعادت. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و در پایان برنامه سلام و صلوات خودمون رو نثار روح حضرت سامن الحجج علیه السلام میکنیم. صلی الله علیه یا مولا یا علی ابن موسی الرضا.
صلي على علي بن موسى الرضا المرتضى
يا علي بن موسى
الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد الصديق الشهيد
الصديق الشهيد
صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است، مثل با بی خزان سوره سوره کار ما شکفتن است.
جلسه برای قرآن بگذاریم، این از جمله کارهایی است که اگر انشالله انجام بگیره و رواج پیدا کنه و همت کنید شما قرآنی ها، این سرعت رشد حرکت قرآنی در کشور رو افزایش خواهد داد.
مائده، آشنایی با جلسات و محافل قرآنی.
فراتر دای آسمان قرآن قرآن قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل بنیک الحجت الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة
فيها. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. با تقدیم برنامه مائده در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه مائده به معرفی جلسات خانگی قرآن میپردازه و هر هفته سفری داریم به شهرها و روستاهای مختلف، با دوستان قرآنیمون آشنا میشیم و در این برنامه هم قراره که گفتگو بکنیم با این عزیزان و از شما دعوت میکنم لطفاً همراه ما باشید. هیئت حامیان قرآن در شهر مقدس قم جلسه قرآنیه که امروز با اون بیشتر آشنا میشیم. تأسیس این هیئت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمیگرده. سال 1354 این جلسه کار خودش را شروع کرده و به لطف خداوند تا امروز هم ادامه داره. جلسه موفق که البته شهدایی را هم تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرده. حجت الاسلام عظیمی که مربی این جلسه قرآنی هست، یادگیری قرآن را در سال 1353 شروع کردند و در محضر اساتید مختلف آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.
از سال 61 هم خودم آموزش را شروع کردم. خروج روحانی روان داشتم و خدمتم ادامه دادم.
یادگیری قرآن کریم توسط حجت الاسلام عظیمی مصادف بود با ایام پیروزی انقلاب اسلامی که همین آموزه‌ها سبب شد هم خود ایشون و هم دیگران بر مبنای وعده الهی و دستور الهی پای کار انقلاب باشند و در این زمینه هم نقش آفرینی داشته باشند.
محور فعالیت این هیئت از هم ابتدا و بعد به تأسیس سالهای قرآنی بود. سال 1370 حدوداً بود. مسئولیت آموزش نیت و حدود شدن و آموزش روحانی، روانخانی، تجوید، مفاهیم، بعضاً تفسیر رو در این هیئت داشتن برای شرکت کنندگان در این هیئت. و از اون سال الحمدلله این هیئت ادامه داره و وقتی هم نداشته الحمدلله. الحمدلله الان هم به طور گسترده و خیلی عالی با حضور اعضای هیئت حداقل افراد شرکت در هیئت ما نزدیک 100 نفر میشه. در دوشنبه شبها ما این هیئت داریم. الان از ساعت 9 تا 10 نیم شب هست هر هفته دوشنبه شبها.
یکی از زمانهایی که شاهد رونق بیشتر جلسات قرآنی هستیم مناسبت‌های مذهبی هستش که در طول سال وجود داره، مثلا در ایام ماه مبارک رمضان و یا ماه محرم و اعیاد. فعالیت‌های فوق‌العاده‌ای را از این جلسات در این ایام شاهد هستیم که با استقبال بسیار خوب مردم هم روبرو میشه.
در دهه دوم محرم هر سال که برنامه داریم، شروع فعالیت برنامه هیئتمون بازم با قرآن هست. ابتدا با آموزش قرآن، فاتحه قرآنی شروع میشه و در پایان خدمت از منبر و خانه مسائل هست. مرکز ثابت هیئت ما هم در خیابان توانیر هست، ساختمان حسینیه بیت الحسین افتاد خیابان توانیر در بلوار امام روبروی مسجد امام حسین مشتبه. مرکز دائم و ثابت هیئت ما هست. قبل هیئت وسط سیار و چرخشی بود، در منازل اعضای هیئت برپا می شد به واسطه خیر بزرگوار و همکاری از دایت در حضرت مسیح حسینی رو بسازیم، ولی الان هم گاهن رو هستن بعضی از اعضا و دوستداران و علاقمندان دعوت من که هیئت منزلشون بره که میریم اونجا می، ولی از محل ثابت هیئتمون در این بیت الحسین هست و ما در خدمت عزیزان هستیم. در واسطه مختصم الحمدلله هیئت برنامه خیلی خوب داشت. از جمله الان دقیقی رو ما داشتیم، سه شب اونجا برنامه بود، شبی 700-800 پرس مثلا قضا اونجا طرف میشد و بین علاقمندان به اهل بیت ولایت پخش میشد.
آقای یزدیان مدیر هیئت حامیان قرآن هم جذب سنین مختلف در این جلسه را از ویژگی های بارز عنوان میکنن و البته همراهی خانواده ها با فرزندانشون را بسیار نکته مهمی در رونق این جلسات میدونن.
هیئت حامیان قرآن مجموعی هستش که بچه ها میان میشینن تجوید و روخونی و تفسیر قرآن داریم و اینا در خدمتشون هستیم. همه سنی هستن، از بچه های 10 ساله 8 ساله 10 ساله هستن، با پدر مادرشون هم زنونه هستش هم مردونه هستش. روخونی قرآن و تجوید و اینا استادی داریم برامون انجام میدن. ما یه هیئت دو طبقه داریم که یه طبقه زنونه است که خانوما هستن، یه طبقه مردونه هستش که در هفته 1 ساعت و نیم یعنی یک شب 1 ساعت و نیم میان دور هم میشینیم. استادی داریم که همینجا جا داره ازش تشکر کنم، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد عظیمی که میان به ما آموزش میدن، بعد روخونی میکنیم و تفسیر برامون انجام میدن و اشتباهاتمون رو میگن. حتی بچهای کوچیکی که میخونن قرآنو، یعنی به مرور زمان اصلا هر روخونشون بهتر شده. به خدمت رو عرض کنم آگاهی بهتری پیدا کردن. خیلی بچهای خودم که مثال بزنم خیلی ضعیف بوده روخونیش، الان خیلی راحت قرآنو میخونه. تاثیر خیلی زیادی داشته، هم بچه‌ها هم بزرگترها کلا مشارکت داره، همه با هم دیگه میخونن و اینا، خیلی تاثیر زیادی داشته.
هیئت حامیان قرآن حتی در شرایط خاص کشور هم تعطیلی نداشت. مثلا در ایام کرونا و یا حتی در زمان حملات رژیم منحوس صهیونیستی به خاک کشورمون.
ما برنامه خیلی قوی‌تر، محکم‌تر، استوارتر، حالا غیر از اینکه در بیت الحسین الان ما برنامه داریم دوشنبه شب‌ها، الحمدلله اعضای هیئتمون و کسانی بودن که در این هیئت الحمدلله تربیت شدن، آموزش دادن، در جاهای دیگه دارن فعالیت هم کنتازه توسعه دادیم، فعالیت ها رو گسترش دادیم. لخیر الان خدمت دارد کنم محکم و استوار این هر دو شب چه برنامه رو دارن. علاوه بر اون در اتحاد از فرامل مقامات و رهبری و خدمت دارد کنم مسئولین نظام